30 bakal zayıf bir şey. Taklayıp bir kalbine rahmet tartalım, tartalım, tartalım. Değil yoksa kereşi de müce bir işten. La bu alabere nebiyat koyuyor. Balaga? Benim ki kere biyat koyuyor. از بین لحاظ به کسی نگوش نکردید حرف اینه که از بین نرفته است به نقطه تعادل میرسه این که نقطه تعادل یعنی برادر است قوه قاصر و قوه طبیعت هر دو برادر است مثلا قوه طبیعی در حدی است که این شیء که این سنگ ما مثلا فرض کنید شما که 2 سانتی گرم وزنش است قوه قاصر هم میرسد در حدی که 2 سانتی گرم است در ابتدا تیر را بلند می کند قوه طبیعت 2 سانتی گرم از تیر می کشه به طرف پایی ولی قوه قاصر مثلا 10 سانتی کم می شود کم می شود به نقطه ای می رسد که قوه قاصر و قوه طبیعت تعادل این اگر او به اندازه 2 سانتی گرم این را فشار می آره به طرف پایی این هم به اندازه 2 سانتی گرم این را می خواد ببره به طرف بالا اون وقت یه حلقه ای می شود که به در یک وسطی ما قرار بدیم دو نیروی متعادل این را بکشاند این به اندازه 1 کیلوگرم وزن به این به طرف راست بکشاند اونم به طرف 1 کیلوگرم وزن به طرف چپ بکشاند خود در وسط باقی میمونه پس چون تعادل برقرار است این باید در حال سکون باقی بماند نبیاد پایین نه بعد دیگه خب این هم امکان نداره مثلا چون این چیزی نیست که برای چی؟ برای این که میگه این قوه بعد اینجا اگر این شخص برهان خودش را در همینجا تمام کرده بود سر صورت بهتری داشت که خلاصه حرفش این است که اگر سکون متخلل بشود اونجوری که شما میگید لازمت اینه که یک آن ما که سکون پیدا شد دیگه این سکون ادامه پیدا کنه نیاد پایید حالا که در عمل در تجربه ما خلاف میگیدیم بعد منتاز این آدم از بیان خودش تقریبا میخواد محکمتر بکنه یه مقدار ضعیفتر میکنه این حرف را بعد میگه که نه اینجور نیست چرا؟ بعد خودش یه چیز اضافه میکنه میگه شیخ گفته است که تعبیر شیخ این است که از شیخ وقتی که بپرسن پرسیده ام یا مثل این که پرسیده ام ازش که این اون لحظه سکون معلول چی هست تعبیر شیخ این بوده که افاد القاصر قوتا متکنه قاصر یک قوه متکنه به او داده است اون وقت این به این حرف شیخ تصدیده میگه این قوه متکنه را که قاصر به او داده است از اولی که این را بلند کرده و داره میبره قوه متکنه را بهش داده پس در آن واحد دو قوه متضاد بهش داده یه قوه بارابرنده یه قوه ساکن نگه دارنده و اگر بگید نه بعد این قوه تا این قوه متکنه را داده است دلیلی ندارد که بگید بعد چون این ضربه ای که وارد شده همون اول هرچی میخواسته بده داده است بگید بعد این عامل جدیدی پیدا نشده در کار بعد خود اشکال کننده این در گفته است گفته عجب از بو علی که از یک طرف در اون جمله معروف خودش گفته است که لولا مصادمت الهواء المخروق لوصل الحجر المرمیه الى سطح الفلک یعنی گفته است که اگر معاوقت هوا اگر نبود و اگر نبود هر چی که ما به طرف بالا پرتاب میکنیم در جهت خلاف قوه ثقل اگر نبود مقاومت هوا باید هر چی که ما به طرف بالا پرتاب میکنیم دیگه برود و تا سطح فلک هم ادامه بدهد این که شما میبینید هر چرا که ما به طرف هوا پرتاب میکنیم بعد برمیگردد علتش مقاومت هوا پس معنای حرف دیالی این است که قوه قاصر چنین اقتضایی دارد که در خلاف طبیعت تا بی نهایت خور ادامه بدهد از یه طرف این حرف زده است از طرف دیگه آمده گفته قوه قاصر گفته است که قاصر قوه متکن به مقصور میدهد این دو تا که زد یک دیگر است این ایراد را هم به بو علی این شخص کرده مرحوم آخوند جواب میدهد از طرف بوعلی جواب میدهد مطلب را به یک جواب فعلا اجمالی که در بحث قوه قهر این مطلب را در بحث قهر مفصل تر بحث میکنید. به این است که ببینید حرف مرحوم آخوند این است که اون چیزی که قوه غریبه قاصره را از بین میبرد اگر تنها مقاومت معاوقه ها میبود مطلب همین است که شما میبود این ایرادی که ما میگیم به حرف شما وارد نبود ولی با قاصر دو نیرو در حال جنگ است یکی خود طبیعت چرا؟ یعنی شما وقتی که تنگی را به طرف بالا ترتاب میکنید این قوه قاصره این سنگ را به طرف بالا میبرد در مقابل خودش دو نیروی مخالف دارد یکی همون نیروی طبیعت طبیعت بعد از این که مقصور شد بیکار نیست طبیعت کوشش میکند در جهت همیشه شأن طبیعت این است که هر وقت در خلاف جهت اصلی خودش قاصر شد تلاش میکند برای این که بازگردد به حالت اولی خودش قانون طبیعت بازگشت به حال اول است نظیر این که مثلا ببینید در موجودهای زنده در بدن موجود زنده یک قوه عود به سلامت همیشه درش وجود دارد یعنی بدن یا اقتضا نیست نسبت به سلامت و بیماری وقتی که عامل بیماری وارد بدن می شود دو عامل با عامل بیماری مبارزه می کند یکی دوایی که طبیب می دهد یکی خود طبیعت بدن و بلکه عمده عامل سلامت خود طبیعت بدن است طبیب و دوا به کمک طبیعت میان به معاونت طبیعت میان فرق موجود زنده و غیر موجود زنده همین است در این دیوار اگر یک حالتی یک مثلا خراشی اگر در این سنگ وارد می شود این فقط یک عامل می تواند این را جبران بکند عامل بیرونی شما بیاید با یک وسائلی که دارید بیاید مثلا این خراش را به یک شکلی اصلاح کنید پر کنید از حرفا ولی طبیعت سنگ فعالیتی نداره برای این که جا را پر بکنه اما موجود زنده اما از گیاه و حیوان و انسان هر طبیعت زنده ای از جمله خاصیت هاست بلکه از خاصیت اصلی حیاتی میگن مبارزه با عوامل مخالف هست از بعضی حیات را به همین خاصیتی تعریف کردن گفتن حیات یعنی این که موجود موجود حالتی پیدا کند کیفیتی پیدا کند جوهری پیدا کند که به موجب اون با هر وضع متضادی در حال جنگ است و میخواد اون حالت متضاد را از بین ببرد وقتی که در بدن انسان خراشی وارد میشود اون خراش را چی تأمین میکند اون پارگی هایی که در بدن پیدا میشود چی بعد میاد جبران میکنه خب خود طبیعت بدنه که چنین کاری میکنه
که بدن حرکت
قصر میمه
در طبیعت خود
باشه ولی طبیعت در حال قصر پس طبیعت در حال قصر با طبیعت در غیر حال قصر فرق میکنه حالا عرض میکنه حالا این در بحث معدوم نشدنه عرض میکنه این در واقع وقتی که ما میگیم قصر همین بحث میلی که اینجا کردیم اینه توضیح میدهد وقتی ما میگیم طبیعت مقصور است با طبیعت مقصور نیست روی نظر بو علی طبیعت غیر مقصور طبیعتی است که یک میل ایجاد میکند که اون میل طبیعی طبیعت مقصور اونیست که این طبیعت یک میلی در جهت دیگر ایجاد کرده است باز عامل این میل قصری است در اینجا نه اینکه طبیعت از بین رفته نه میل اول از بین رفته ولی خودت میل اول از بین رفته ولی میل جدید پیدا شده است طبیعت با این وضع جدید که میل جدیده به این داره مبارزه میکنه
وقتی که میل طبیعی باشد ملائمت است میان طبیعت و میل طبیعی، ولی وقتی که میل قصری به وجود میاد، ولی در بحث قصر مفصل گفته خواهد شد، طبیعت خود بر ضد این میل قصری فعالیت میکنه. حالا که این مطلب معلوم شد، حالا جواب این شخص روشن است. شما گفتید که لازمه این که طبیعت مقصور یا به تعبیر صحیح بوعلی میل قصری در مقابل فرار بشود این است که یه لحظه اگر سکون بشه همیشه سکون باشه. جواب اینه که نه. بعد میگه چرا؟ گفتید داره که مقاوم از بین رفته، یعنی هوا از بین رفته. جواب اینه طبیعت که از بین نرفته. این مثل این است که طبیعت یه آدم مریض بیماری غلبه دارد بر طبیعت، هم طبیعت فعالیت میکنه بیماری را از بین ببره، هم عامل بیرونی که دوا باشه. میرسه به یه حدی که نیروی بیماری و نیروی طبیعت و نیروی طبیعت و همه مساوی میشود، ولی اون عامل خارجی دیگه قدرت جا از دست داده. طبیعت که فعالیت که از دست نداده،
عامل خارجی طبیعت خودشه، طبیعت الان مقصوره.
آقا جواب ندادی، توجه نکردی. طبیعت مقصوره، یعنی طبیعت قدرت دارد اینقدر میل، یعنی کشش، اینقدر میل فرض کنه شما 2 سانتی‌گرم میل ایجاد بکنه، این میزان قدرت طبیعت هست. قوه قاصر آمده است 10 سانتی‌گرم میل ایجاد کرده. توجه کردید؟ در طبیعت، یعنی در طبیعت یک میل جدید ایجاد کرده است، میلی که خلاف مقتضای طبیعت است. پس طبیعت خودش میخواد میل خودش رو بیاره، ولی 2 سانتی‌گرم بیشتر میل نمیتونه ایجاد بکنه. این میل که بیشتر غلبه پیدا میکنه بود، هر وقت میل قصدی رسید به اینجا، میل طبیعت برو غلبه پیدا میکنه، یعنی اون مقداره که توانایی طبیعت هست. این خلاصه جوابیست که میدن. پس بنابراین وقتی که شیء میرسد به اونجا، با اینکه اون عامل مقاوم یعنی هوا از بین رفته است، اون عامل دیگر بر ضد میل قصری که خود طبیعت باشه که قدرت ایجاد میلی برابر با اون که با این دارد و دائما داره فعالیت میکنه بر ضد این میل و دائما در حال تضعیف کردن این میل هست، او به سر جای خودش باقی. این خلاصه. بله آقا، طبیعت برخلاف این میل فعالیت میکنه، یعنی کوشش میکنه این میل رو از بین ببرد، ولی کوشش نمیکنه که اون رو از بین ببرد. خودش عامل از بین رفتن اینه، که معنای حرف این است که لازمه این حرف که اگر حالا اون تناقضش رو با اون حرف بوعلی ما در بحث قصر بحث میکنیم، که همیشه طبیعت در حال کوشش برای برگردوندن این حالت قصری به حالت اولی. این که میگن القصر لا یدوم همین است، قصر ادامه پیدا نمی کند، همین است. چون یک امری است که خود طبیعت بر ضد او، طبیعت کوشش میکند که هی اون رو کمش بکند، هی اون رو کمش بکند، اون رو کمش. همون طبیعتی که اون میل را ایجاد کرده است، تدریجا کوشش میکند که این را از بین ببرد. این اشکالی نداره، از این هم بگذاریم. آقا او دیگه طبیعتی نداره. اگر قوه قاصر جدیدی در کار بیاد، حرف این دیگه، یعنی میل طبیعی متکی به مبدع خودش است که قوه طبیعت باشه، میل قصری دیگه متکی به هیچ مبدعی نیست. توجه کردید؟ او که متکی به مبدع خودش هست، دائما در حال فعالیت است که اون را از بین ببرد، ولی برای یک چیزی که بخواد میل طبیعی را از بین ببرد، یک نیرویی که بخواد از بین ببرد، همون نظیر اون قوه قاصر اول است، این چیزی وجود نداره. حالا دوباره بحث باشه، برید بحث قاصر ببینید چی. از اینم بگذارید. بعد معلوم آخوند یه چیزی، یک جوابی از خود فخررازی نقل میکند و بعد میگوید که به همین ایراد، به همین برهان، بعد میگه این جواب رکیف و جدا. فخررازی آمده از همین برهان این افراد را که گفتند این که لازم میاد به این که در اون حالت سکون دوام پیدا بکند، اینجور جواب داده، گفته که این سکون به خاطر یک ضرورت پیدا شده. ضرورت هر وقت که پیدا میشه که علت نمیخواد، یعنی میانه این در باب جعل مطلب رو دیگه حتما خوندید، دو شیء که رابطه‌شون با یک دیگر رابطه امکانی باشد نیاز به علت دارد که این محمول را به موضوع بدهد، ولی اونجا که محمول لازمه و لازمه ضروری موضوع هست احتیاج به علت ندارد. اصلا شما چرا دنبال علت رفته اید که آیا علت در اونجا، علت سکون در بالا چیست؟ آمدید علت رو نمیدونم تعادل قوا فرق کردید. او ضرورت دارد، وقتی که ضرورت امری که ضرورت دارد علت نمیخواد، و همه این اشکالات شما از اینجا پیدا شده است. مرحوم آخون میگه که این حرف حرف رکیکی و بیمعنی. چرا؟ اون حرف در محل خودش درسته، اگر گفتن که در باب لوازم ضروری ماهیات احتیاج به علت نیست، اگر این حرف رو گفتن در مورد امور انتزاعی و امور اعتباری، یعنی مثل زوجیت برای اربعه، زوجیت برای اربعه احتیاجی به این ندارد که اول زوجیت جعل بشود و بعد علتی بیاد، ببخشید اول اربعه جعل بشود و علتی زوجیت را به اربعه بدهد. این یک معنای انتظاری از لازمه ذات در مباحث جعل. اینها را دیگه مفصل بیان کردن و گفتن که جعل تألیفی بین شیء و لوازمش وجود ندارد، به این در محل خودش هم ثابت شده که این لوازم لوازم انتزاعی، یعنی لازم لازمی است که کثرت لازم و ملزوم در ظرف ذهن است، در ظرف خارج کثرت لازم و ملزومی نیست، لازم موجود به عین وجود ملزوم خودش، ولی در لوازم وجود، در لوازم وجود که این حرف ها مطرحه، در لوازم وجود اونی که لازم وجود است معلول، همون لزومش عین معلولیتش است. مثل این که ما میگیم علت تامه مستلزم معلول است، حالا که رابطه علت تامه با معلول خودش رابطه ملزوم و لازم است، پس معلول احتیاج به علت نداره؟ نه، اصلا وجود معلول لزوم خودش را از علت گرفته است، نه اینکه او یه لزومی دارد که منات بینیازی او از علت است. اصلا وجودش وجود علته، وجودش ناشی از وجود علت است. خب حالا که این مطلب معلوم شد، مرحوم آخر میگه که پس بنابراین در باب لوازم ماهیت، لوازم ماهیت مجعولن به این مجعول بودن خود ماهیت، ولی لوازم وجود مجعولن به جعل خود ملزوم، که ملزوم است که این لازم را جعل می کند. و این اگر شما خیال کرده اید که لوازم ماهیت هیچ احتیاجی به جعل ندارن، اون هم به نوع احتیاج دارن به جعل، منطقه نه جعل مستقل، جعلی که عین جعل ملزوم خودشون باید باشه. این یه جواب. جواب دیگری که میدن که من به ترکیبم اینجا نگفتم، جواب دیگر این است که شما میگید سکون علت نمیخواد. چرا سکون علت نمیخواد؟ لابد فکر کردید سکون چون امر عدمیست علت نمیخواد. مرحوم آخود میگه که سکون را ما قبلا گفتیم، یا خود سکون یا امر وجودی است یا لازمه یک امر وجودی است. سکون اگر امر وجودی باشد، به تعبیر کسانی که میگن الکون ثانی فی الان الاول فی المکان الاول فی الان الثانی، ولی خب تعریف بهترش که همون تعریف عدمی میکنن سکون. درسته که امر وجودی، مثلا اگر این شیء در اینجا ساکن است، جسم در اینجا ساکن است، ما عدم حرکتی که بهش میگیم سکون. ولی همیشه این عدم حرکت ملاسم با یک وجود است. وجود چی؟ بودنش در اینجا. حالا فرزن خود سکون علت نخواد، بودنش در اینجا علت میخواد. پس این شیء بودنش در اونجا به اعتبار عدم حرکت علت نمیخواد، ولی بودنش در اونجا بدون علت میتونه باشه. این هم یک جواب. جواب دیگری که آره ایشان ذکر نکردن که اون جواب دیگرم میشد اینجا داد این است که یه مطلبی هست که گاهی وقتا به همه حکمای ما ایراد میگیرن در باب خلع، و اون این است که میگن طبیعت از میگن که قدما اینجور میگفتن که میگفتن که اگر فرض کنید شما که یک جسمی را از هوا ما خالی بکنیم یا از آب خالی بکنیم فرق نمی‌کنه. آب با این که میل به جهت سفل دارد، معذالک اگر این ظرف ما خالی باشه، آب خودش میکشد به داخل این ظرف. این خیلی امر واضحی هست دیگه. مثل این بادکنکه‌هایی که لاستیکی که اینها شو اگر خالی وقتی که هست، شما اینجا اگر روی آب مثلا بگذارید، بعد او خودش یه قوه ارتجاع داشته باشه بخواد خودش بکشه باز بکنه، آب از طرف پایین میاد به طرف بالا پر میشه دیگه. این چیزا دیگه این عرض میکنم که سرنگ ها، سرنگ چرا پر میشه؟ شما سرنگ را قسمت بالاش را از هوا خالی میکنید، بعد که قسمت بالاش از هوا خالی کردید، فرض کنید شما در خون اون یک نفر مثلا انسان، یا شما میخواید مثلا از عطر میخواید شیشه را میخواید پر بکنید، سرنگ را که در داخل این مایه میگذارید، بعد اون مخزن را که دستتون رو بر میدارید، اون مخزن باز میشه. وقتی مخزن باز میشه، آب خودش میکشه میاره بالا، اون مایه خودش میکشه میاره. چرا مایه خودش میکشه میاره بالا؟ قدما میگفتن طبیعت، چون طبیعت از خلا امتناع دارد. ولی امروز به جور دیگری تعلیل میکنن. امروز میگن علتش این است که هوا از بیرون روی همه چیز فشار میآورد، از این جمله روی همین مایعی که در اینجا هست، روی همین آبی که در اینجا هست، از بیرون فشار وارد میاد. شما هر وقت یک فضایی به وجود بیارید که در اون فضا فشار بیرون، فشاری در اون قسمت نباشد، خود به خود مثل یه چیزی که از بیرون اینجور فشار میدیم بعد داخل اون مخزن میشود، علت خلاصه فشاریست که از بیرون روی سطح هوا، روی سطح آب میاد بیرون. بعد ایراد میگیرن به قدما، میگن آقا شما میگید چون طبیعت از خلا امتناع دارد، مثل این که یک امر ذهنی را با یک امر عینی اشتباه کرده باشید. این که طبیعت امتناع دارد، این مثل این شما همچه حرفی زده باشید، بگید چون امر محالی لازم میامد، طبیعت برای این که یک امر محالی لازم نیاد چی میکاری کرد؟ این ذهن است که بر اساس اینجور عوامل که چون محال است و چنین حکم میکنیم، چون واجب است چنین حکم میکنیم، این که محال لازم میاد یا نمیاد یک عامل بیرونی نیست، یک قوه بیرونی و طبیعی نیست که بعد طبیعت رو تغییر بدهد، حالت رو از جایی به جایی ببرد. گویی مثلا شما طبیعت را یک موجود شاعر مدرک حکیم، برای این که همیشه، برای این که در کار عالم یک امر ممتنعی وجود پیدا نکند، فورا یک اقدام به یک عملی میکند که یک محال لازم نیاد، این که حرف معنی ندارد. حالا این حرف درسته یا درستی باشه تا فصلهای آینده. فخر رازی هم گویی در اینجا اینجور فکر کرده، گفته آقا یه مقدار سکون لازمه، یه ضرورت طبیعت هست. خب طبیعت باید اون مقدار برای این که ضرورت داره و محال لازم نیاد، یه مقدار سکون اونجا میکنه. خب بعد که ضرورت مرتفع شد، دیگه برمیگرده میاد به طرف پایین. از اینم میگذره. بعد میگویم به این که یه ایراد دیگر که به حرف قدما گرفتن، اون ایرادشون این است. شما میگید به این که یه مقدار سکون پیدا میشه، اون مقدار سکون چقدر است؟ باید تقدیر بشه. این تقدیر بشه یعنی باید یه منات تقدیر در طبیعت وجود داشته باشه. چقدر میشود این حرف رو زد؟ اینا جواب میدن این بستگی دارد به خود جسم. ما در باب قوای جسم میخواییم گفت که در مجموع قوا با حجم جسم یک رابطه معینی دارد. این معنی این ندارد که یه رابطه باشه میان مقدار سکون و مقدار حجم جسم و طبیعتی که در جسم هست. بعد مسئله شو همون حده مرمیه را میگن، میگن آقا لازمه حرف شما که سکون متخلل بشه این است که اگر ما تنگی را به طرف هوا پرتاب کنیم و اتفاقا از بالای کوه به طرف پایین آمدن باشد، لازم میاد به این که این سنگ بازم لازم باشه متوقف بشه. خب بخواد متوقف بشه باز کوه متوقف بشه، ولی که قطعا قوه این چنانی در مقابل قوه این چنانی متوقف نمیشود. چی جواب میدی؟ اینا جواب میدن که فخر رازی جواب داده است که باش شما میگی کوه متوقف نمیشه، اینا حس است. ما نمیتونیم از یک برهان علمی در مقابل این که حس او رو نمیبیند، شاید یک لحظه بسیار بسیار کوچکی همین کوه هم متوقف بشه، ما به این حرفا نمیتونیم دست از برهان برداریم. مرحوم آخر میگن نه، ما برهان ما در این مورد نیست. برهان ما که شیخ، ما اتفاق کردیم به برهان شیخ اونجایی بود که دو حرکت طبیعی باشه، یعنی دو حرکت واقعی و حقیقی باشه، یعنی دو حرکتی که شیخ به حکم طبیعت خودش انجام میده. ولی در حرکت‌های مجازی، حرکت‌های بلعرض، مثل حرکتی که ما روی زمین هستیم، زمین حرکت میکنه. بعد میگیم آقا ما در این فاصله اینقدر حرکت کردیم، واقعا ما حرکت نکردیم. حرکت ما یعنی این که ما با قوه درون خودمون محیط خودمون رو عوض بکنیم. اما این که ما در کشتی سواریم، کشتی حرکت میکنه، یه حرکت، حرکت ما نیست، حرکت مجازی. پس اینی که شی برود بالا به حرکت حقیقی، از اون لحظه ای که اون کوه بایش اصابت میکند، اون که بر میگردد با قوه خود و میل خود بر نمیگردد، با قوه او بر میگردد. او حرکت، او حرکت بلعرض است. ما دو حرکت حقیقی را لازم میدونیم که در بین سکون متقلل بشود، ولی یه حرکت حقیقی و یه حرکت بلعرض و المجاز مانعی ندارد که در اینجا هیچ سکونی هم متقلل نشه. نخیر، وقتی که این سنگ میرود به طرف بالا، اگر کوه بهش اصابت بکند، بدون تقلل هیچ سکونی برمیگرده به طرف پایین. این تا اول فصلی که بعد
دم روح اللهی دمی به خلق، مرده ها زنده کرد چون عیسی. از قیامش قیامتی برخاست، همچنان موج و سینه دریا، همه را کرد سر به سر بیدار، با خبر از رژیم استعمار.
در زندگی به گور نخواهم شد، تسلیم ظلم و زور نخواهم شد. در زندگی به گور نخواهم شد، در زندگی به گور نخواهم شد، تسلیم ظلم و زور نخواهم شد.
ای قاتل شکم جگر جانی، ای بی خبر زروت به انسانی، و ای دست اجنبی که در ایرانی، آدم خوش و پلیدی و انسان خار، تهماند خار صفره استعمار.
در زندگی به گور نخواهم شد،
در زندگی به گور نخواهم شد، تسلیم ظلم و زور نخواهم شد. ای قاتل شکن جگر جانی، ای دست اجنبی که در ایرانی، آدم کش و پلیدی و انسان خار، تهماند خار سفره استعمار.
رحمان الرحیم،
ما در اینجا سه فصل داریم، یکی تحت عنوان انقسام الحرکه به انقسام فاعل ها، یکی دیگه تحت عنوان این که غایت و مطلوب حرکت طبیعیتی، سوم در باره این که آیا مبادی حرکات مختلف در یک شیء قابل جمع است یا نه. این سه فصل که در سه ورق در اینجا بیان شده است، نظر به این که مطالب مهمی ندارد و مرحوم آخوند هم در اینجا یک نظریه خاصی بیان نکرده است، همون حرفهای دیگران است که بازگو کرده است با یک تغییر فی جمله‌ای که در بعضی از قسمت‌ها داده است. به هر حال در اینجا مطلب مهمی نیست و ما این سه فصل را که در مجموع سه ورق این کتاب می‌شود امشب به طور خلاصه عرض می‌کنیم و بعد آقایان دیگه مطالعه کنند. اول فصل 13 که در باره و بعد آقایان دیگه مطالعه کنند اول فصل 13 که درباره حرکت قصری هست، اونجا تا آخر این مرحله مباحث نسبتاً مفیدی و مهمی دارد، شاید دو فصل آخرش به خصوص مسائل مهمی. به اینها رو ما میخونیم بیشتر برای این که به اونجا برسیم. اما فصل اول مسئله انقسام حرکت به انقسام فاعل حرکت، اگرچه ایشان عنوان می کنند که ما تا حالا درباره اقسام حرکت بحث نکرده ایم، این به این اطلاقش درست نیست. قبلا هم درباره اقسام حرکت بحث شده است، ولی قبلا درباره اقسام حرکت از جنبه های دیگر بحث شده است. مثلا حرکت به اعتبار مقولاتی که حرکت در اون مقولات واقع می شود، یعنی به اعتبار ما فیه الحرکه، خب اقسامی داشت دیگه، اون پنج قسمی که می گفتیم حرکت عینی، وضعی، کمی، کیفی، جوهری، نوعی تقسیم برای حرکت بود به اعتبار ما فیه الحرکه. تقسیمی که حالا می خواهم ذکر کنم تقسیم به اعتبار فاعل حرکت است، به اعتبار ما عنه الحرکت. به این اعتبار گفتن حرکت بر سه قسمت و به اعتباری بر چهار قسمت: حرکت طبیعی، حرکت ارادی و حرکت قصری. این سه قسم و به یک اعتبار حرکت عرضی، یعنی حرکت بالعرض که می شود چهار قسم. به این بیان گفتند کسانی که گفتند، به این بیان گفتند که اون شیئی که حرکت می کند متحرک، یا به اعتبار این است که حرکت در خود او واقع می شود، یعنی اولا و به ذات متحرک خود اوست، یا نه اولا و به ذات متحرک خود او نیست، اولا و به ذات متحرک شیء دیگر است که مقارن با این است، ولی به این هم مجازن ما نسبت میدیم. اگر نوع دوم باشد، یعنی انتصاب حرکت به او مجازن باشد و به یک اصطلاح دیگر به واسطه در عروض باشد، این رو به اسم میگن حرکت بالعرض. مثل این که مثلا حرکت ما در روی زمین به اعتبار حرکت زمین به دور خورشید حرکت میکند، آیا ما هم به دور خورشید حرکت میکنیم یا نه خب البته ما هم میگیم به دور خورشید حرکت میکنیم، اما این ما به دور خورشید حرکت میکنیم حرکت بلعرض است. ما واقعا چون هر حرکتی عبارت است از این که یک موجود متحرک محیط خودش رو تغییر بدهد، ما محیط خودمون به تغییر نمیدهیم، بلکه این از زمین در مجموع خودش با توابع خودش است که محیط خودش رو تغییر میدهد. پس بنابراین نسبت حرکت به دور خورشید اگر میگیم ما در هر 365 روز یک بار به دور خورشید میچرخیم، معنیش اینه که این حرکت زمین را به خودمون نسبت داده ایم مجازن. باز هم اینجا عرض بکنیم، اینی که اینجا میگن حرکت بر عرب، اگر یادتون باشد آقای طباطبایی در بعضی حاشیه شد میگفتن اینجا را باید بگیم حرکت به طبع نبیگیم بل عرب، ولی اون اختلاف مبنایی راجع به این که آیا واقعا در اینجور موارد ما حقیقتا حرکت میکنیم یا مجازن ما حرکت میکنیم، یعنی حرکت را زمین میکند نه اینکه ما حرکت میکنیم. این علت این که یکی این به بلعرض مینامد و یکی به طبع مینامد بستگی دارد که ما مفهوم مکان را چی تعریف بکنیم. اگر مکان هر شیء را عبارت بدانیم از اون محیطی که یعنی اجسامی که به خود او احاطه پیدا کردند، بنابراین حرکت حقیقی نیست، حرکت مجازی است. حرف مرحوم آخوند درست است. این مبنیست که در محل خودش هم ذکر کردن، چون ما که مکان خودمون رو تغییر نمیدیم، مکان ما اینجاست، من که اینجا نشستم مکان من این نقطه زمین است و این قسمتی از دیوار و این قسمت از هوا که بر من احاطه پیدا کرده مکان من این است. من که حرکت مکانی نمی کنم، من که انتقال از جایی به جایی ندارم، جای من ثابت است، پس من حرکت ندارم. زمین و توابع زمین است که محیط خودش رو عوض می کند، یعنی نسبتش رو با اشیایی که به او احاطه دارن عوض می کنند. پس بنابراین من واقعا در جای خودم ثابت هستم، زمین از جای خودش منتقل می شود. به این نسبتی که واقعا اولا و به ذات مال زمین است به من نسبت میدن، این مجاز است. ولی اگر کسی در باب مکان معتقد شد که آقا نه، مکان عبارت است از قسمتی از فضا، یعنی فضا را از اجسام مستقل دانست، گفت فضا یک چیز است، اون چنان که اشراقیون میگویند فضا یک چیز است و اجسام چیز دیگر، اجسام در فضا که خودش بیاد، اجسام در فضا شناورند. من الان که در اینجا هستم در نقطه از فضا هستم، وقتی که زمین حرکت می کند من را از اون نقطه از فضا به نقطه دیگری از فضا می برد، من را و محیطم را و همه اجسام در فضا شناورند. یعنی اگر هیچ جسم دیگری هم غیر از من نباشد باز من مکان دارم، که من یک قسمتی از فضا رو گرفتم. با حالا که روی اون نظریه اول اگر من باشم به هیچ جسم دیگری وجود نداشته باشد، دیگه من مکان ندارم اساسا. مثلا فلک الافلاک به عقیده کسانی که مکان را به نوع اول تعریف میکنن، اون مکان ندارد چون جسم محیط ندارد، ولی به قول کسانی که مکان را فضای مجرد میدونن، فلک الافلاک هم مکان دارد. پس این که اینجور حرکت را حرکت به طبع بدانیم یا حرکت بلعرض بدانیم بستگی دارد که ما مکان را چی بدانیم و چی تعریف بکنیم، که بحثش هم در اینجا مطرح نیست. اینجا که گفتن بلعرض، پس بدانید که بنابراون مبناست، این اشتباه نشده. این در صورتی که ما نسبت حرکت را به متحرک بلعرض و بلمجاز یعنی به واسطه در عروض شیء دیگر بدیم. ولی اگر که اینجور نباشد، نسبت حرکت به متحرک به ذات باشد، یا این است که مبدع حرکت از خارج است یا مبدع حرکت از داخل. اگر مبدع حرکت از خارج باشد، این حرکت رو میگیم قطریه،
مثل این که به سنگی ما ضربه وارد میکنیم، چون ما ضربه از خارج وارد کرده این سنگ به طرف فضا بالا میرود. و اما اگر نه، حرکت به لوخلیه و طبعه باشد، یعنی حرکت نه به علت یک عاملی بیرونی باشد، به واسطه یک عامل درونی باشد، از عاملی از خودشه، از ذاتشه سرچشمه بگیرد. اینم باز دو قسمت، یا مقرون به شعور و ادراک هست یا نیست. اگر مقرون به شعور و ادراک هست میگیم حرکت ارادی، اگر مقرون به شعور و ادراک نیست میگیم حرکت طبیعی. این چهار قسمی که اینجا ذکر کرده. ولی این تقسیمی که در اینجا آمده است این درست نیست. شاید خود مرحوم آخوندم در بعضی جای دیگه قبول نداشته باشه، همینجور اینجا ها مثل این که دیگه حوصله سر رفته بوده، چجوری بوده، از کتابای دیگران چیزی همینجور نقل کرده و رفته. حقیقتش این است که اینجا تقسیمات است، تقسیمات متعدد که با یک دیگرم تداخل میکنن. اصلا از اول اینجور باید گفت، حرکت یا به ذات است یا به العرض. این تقسیم که ربطی به اون تقسیم ها ندارد. بعد هر یکی از اینها یعنی این اقسام تداخل میکنه با یک دیگر. حرکت رو ما چه به ذات بدانیم و چه به العرض بدانیم، حرکت یا به طبع است یا به القصر. به طبع اصطلاحاً با به طبیعت دوتا است، یعنی به طبع وقتی میگن در بسیار اصطلاحات با به طبیعت دوتا. حرکت یا به طبع است یا به القصر. به طبع یعنی چه؟ یعنی لوخلیه و طبعه، یعنی اگر شیء را به ذات خود واگذار بکنیم این حرکت رو دارد، یعنی حرکت درونیست، به عوامل بیرونی ارتباط ندارن. این دیگه این میگیم حرکت طبعی نه طبیعی، بهش میگیم حرکت طبعی. و اگر نه عاملی از بیرون دخالت کرده است که این شیء حرکت بکند، این رو بهش میگیم حرکت قصری. پس یه تفصیل جدا کنم حالا عرض میکنم. و اما تقسیم دیگر این است که حرکت یا مبدأ حرکت یا این است که مقرون به شعور و ادراک و اراده هست یا نیست. اگر مقرون به شعور و اراده نیست طبیعی است، و اگر هست ارادی. حالا اینها چطور با یک دیگر تداخل می کنند؟ این که میگیم حرکت طبعی سوالی که ایشان کردن با حرکت قصری فرقش چیست؟ اینجا که طبع در مقابل قصر است به معنی ذات شیء است، لوخلیه و طبعه. اما از این که این شیء صاحب اراده باشد یا نباشد، روی این حساب حرکت‌های ارادی هم یا طبعی است یا قصری. چون حرکت ارادی هم یه حرکت درونی است. این حرکت درونی یه وقت هست که باز معلول یک علت بیرونی، یعنی یک علت بیرونی دخالت کرده است در کار، یه وقت علت بیرونی دخالت نکرده. خود مرحوم آخوند در بسیار جای دیگر حرکت قصری را، همچی که فی الجمله یادم هست، حرکت قصری و محدود نمی کند به حرکت طبیعی، در مورد حرکت های طبیعی، یه نقطه مقابل حرکت های طبیعی که در زی اراده ها بگه اونجا قصری معنی ندارد، نه در زی اراده ها هم هست. انسان گاهی وقتا یه چیزی را به مقتضای ذات خودش اراده می کند، یعنی غریزه انسان چنین حکم می کند، فطرت انسان چنین حکم می کند. هر کاری را که انسان به مقتضای غریزه و به مقتضای فطرت خودش انجام بدهد، این کار طبعی انسان است. انسان خیلی کارها را انجام می دهد بر ضد غریزه و بر ضد فطرت خودش، همون فطرت ارادی خودش، ولی به حکم یک عامل بیرونی، یعنی یک عامل بیرونی سبب می شود که انسان موقتا یک کاری برخلاف غریزه خودش انجام بدهد، برخلاف طبیعت خودش انجام بدهد. مکرر گفتیم که مثلا انسان مثلا حتی این حرف هست، انسان به حسب غریزه خودش عادل است، ولی عواملی سبب می شود که انسان از این غریزه عدالت خودش خارج بشود، بر ضد غریزه خودش عمل بکند. عامل خارجی سبب می شود، یعنی این جور حرکات حرکات قصری است، حرکات قصری ارادی است. پس بنابراین حرکت قصری اختصاص ندارد به مورد اشیاء بیجان که بگیم فقط در مورد اشیاء بیجان و بی اراده و شعور حرکت قصری است و در غیر اونها حرکت قصری نیست. و همچنین حرکت به ذات بلعرض هم همینجوره، یه حرکت طبیعی را به ذات یه شیء نسبت میدیم، بلعرض به شیء دیگر. یه حرکت ارادی را به ذات به یک شیء نسبت میدیم، بلعرض به یک شیء دیگر. یه حرکت قصری را به ذات به یک شیء نسبت میدیم، بلعرض به شیء دیگر. یعنی تقسیمات متعدد است. شیء وقتی که از لحاظهای متعدد تقسیم شد، این اقسام با یک دیگر تداخل پیدا میکنند، نه اینکه اینا اقسامی باشند در عرض یک دیگر. مثل اینکه انسان یا سفید است یا سیاه است یا زرد است یا سرخ. خب یه تقسیم برای این انسان یا عالم است یا جاهل، این تقسیم دیگری ربطی به اون تقسیم نداره، اقسامش هم به دیگر تداخل میکنه. باز انسان یا مسلمان است یا غیر مسلمان، باز یه تقسیم دیگری، اقسام هم به هم دیگر تداخل میکنن. این اقسام را که نمیشه همه را در یک تقسیم جمع کرد و آورد، حرف درستی است. هر حال از این بگذریم، مسئله ای باز اینجا مطرح میکنن. میفرماین که در تشخیص این که کدام حرکت طبیعی است کدام حرکت ارادی است، در بسیاری موارد اشتباهی نیست، لکن اطبا یا اطبای فیلسوف، معمولا اطبایی که در مسائل که اغلب در قدمان جو بودن، اونایی که طبیب بودن فیلسوف بودن و اکثر فلاسفه طبیب بودن، در مسئله حرکت نبض، در باب حرکت نبض دو اختلاف است. یک اختلاف که خب خود عجیبم به نظر میرسد این است که آیا حرکت نبض حرکت طبیعی است یا حرکت ارادی؟ که حاجی هم تعجب میکنه از این حرف که چه احتمالی که کسی بدهد که حرکت نبض یک حرکت ارادی باشد. خب حرکت نبض با حرکت قلب فرق نمی کند، بلکه وابسته به حرکت قلب است. اگر حرکت قلب و شریانها و وریدها و اینها یه حرکت ارادی باشه، این هم ارادی است. اینه که کسی میگه ارادی. یه بحث دیگری باز در باب حرکت نبض داشتن که آیا حرکت و یا کمی. باز حاجی اینجا اظهار تعجب میکند که این چه احتمالیست که کسی بدهد که حرکت نبض حرکت عینیست، یعنی اینکه نقل مکان میکند نبض، چنین چیزی نیست. بلکه اونی که فقط احتمالش داده میشود این است که آیا حرکت وضعیست یا حرکت عینی یا حرکت کمی. اونایی که میگن حرکت کمی، میگن یک عملی است نظیر عمل قلب. همینجوری که قلب انبساط انقباض پیدا میکند، یعنی کوچک میشود، حجمش کوچک میشود و بزرگ میشود، باز و بسته میشود، نبض هم انقباض انبساط پیدا میکنه. خب اگر انقباض انبساط باشه کمی، ولی بعضی دیگر میگن نه انقباض انبساط نیست. مثل این است یک سر نبض در یک جا بند باشد، یک سر دیگر نبض مثل حالتی شبیه قیام و قعود داشته باشه، مثل انسان که قیام و قعود میکند، پس حرکت وضعی. خب اینها بحثی نیست که فیلسوف بکند، این بحثی است که باید علمای طبیعی بکنند، که علمای تشریع برن ببینن که آیا حرکت نبض اینجور یا اینجور اصلا قابل بحث نیست که ما بیاییم اینجا بحث بکنیم. در ذهنش هم یک بحث کردن که خیلی قابل چیزی، حرکت تنفس چطور، حرکت نفس این چطور. البته این قابل بحث است. در باب حرکت نفس بسیاری خیال میکنن که حرکت نفس حرکت تنفس ارادی نیست، این هم مثل حرکت قلب و حرکت نبض یک امر طبیعی. ولی خب ما میبینیم به این که حرکت تنفس در این حال بستگی به اراده انسان دارد، حرکت نبض به اراده بستگی ندارد. اگر انسان بخواهد که نبضش مثلا تونتر بزند، تونتر نمیزند، بخواهد کنتر بزند، کنتر نمیزند، بخوادم متوقف بکند یه دقیقه نیم دقیقه متوقف نمیشود. ولی تنفس در اختیار انسان است. نفس چه انسان تون میکند، نفس چه کون میکند، نفس چه عمیق میکند، در یه مدت محدودی نفس خودش رو به اصطلاح میبندد. پس این مقدار در تحت اراده انسان است. کسانی که گفتن که حرکت نفس ارادی نیست، گفتن آقا انسان در حال خواب و حتی حال بیهوشی، حال بیهوشی رو نگفتن که خب شامل حال بیهوشی هم میشه، انسان در حال خواب هم نفس میکشد. وقتی که انسان در حال خواب نفس میکشد یا در حال بیهوشی نفس میکشد، این خودش دلیل بر اینه که ارادی نیست. چون در اون وقت که انسان خودش ادراکی ندارد، شعوری ندارد، اراده ای ندارد، ولی مع ذلك این نفس به اصطلاح اون حرکت خودش داره. جوابی که اینجا میدهن این است که مانعی ندارد این مقدار، البته اینا برهان نمیشه، دلیل نمیشه، ولی این مقدار دلیل نیست. چرا؟ برای این که انسان در حال خواب و حتی در حال بیهوشی، انسان چنین نیست که این شعور و ادراکش و تسلط شعور و ادراک بر نفس و بر بدن به کلی از بین رفته باشد و انسان اساساً غیر مدرک غیر مدرک باشد. نه، انسان در حال خواب هم ادراک دارد، یک درجه از ادراک رو دارد و خیلی از کارهای ادراکی در همون حال خواب در حوزه بدن صورت میگیرد. بلهذا یه سوال معماوشی گاهی وقتا ذکر میکنن، جواب این چیز میگن وقتی یه کسی خواب هست شما صدا میکنید بیدار میشود، آیا اول بیدار میشود بعد صدای شما رو میشنود، یا اول صدای شما رو میشنود بعد بیدار میشه؟ اگر اول بیدار میشود بعد صدای شما رو میشنود، پس او با صدای شما بیدار نشده. حالا که با صدای شما بیدار شده، شما اگه صدا نکنه تون بیدار نمیشه. اگر اول میشنود بعد بیدار میشود، با آدم خواب که نمیشنود. چطور آدم خواب؟ آدم خواب علامت خواب اینه که با بیداری که آدم خواب نمیشنود و آدم بیدار میشنود. چطور میشنود بعد بیدار میشود؟ پس چطور میشه چنین چیزی؟ جوابش این است که انسان در عالم خواب هم میشنود هم نمیشنود، یعنی هم در یک درجه میشنود و هم در یک درجه نمیشنود. چون انسان در عالم خواب در یک درجه بیدار است، هیچ خوابی به تمام درجه خواب نیست. پس بنابراین این مقدارها دلیل نمیشه که انسان در عالم خواب هیچ اراده ای نداشته باشه. چون هیچ اراده ای ندارد، نفس به کلی خارج از اراده ای انسان باشه. و بلکه یه وقت دیگه هم عرض کردیم یه نظریه دیگری مرحوم آخوند دارد که اصلا میگه که تمام اعمال بدن انسان حتی اعمال قلب هم یک عمل ارادی هست، که در سفر نفس در بعضی جاها گفته است. ای کاش در اونجا هم این نظریه را اینجا بیان میکرد. از این دیگه بگذاریم و بریم در این فصل، ما یک بحث مهم دیگری نداریم. البته باز سوال کردن که آقا اگر حرکت نبض طبیعی باشد، پس باید که حرکت طبیعی که نمیشود مختلف باشد و تکرار بشه. خب حرکت طبیعی مثل حرکت سنگ از بالا به پایین، وقتی پایین آمد میایستد، یا حرکت هوا به قول قدما از پایین به بالا، وقتی بالا رفت دیگه میایستد. پس چرا نبض اگر حرکت میکند یا حرکتش تکرار میشه؟ جوابش اینه، میگن علتش تکرار میشه، چون قلب و جهاز تنفس و اینها همه به یکدیگر بستگی دارن و وقتی که هوای کثیف وارد خون و قلب و ریه و اینها میشود، این حرکت پیدا میشه که این هوای کثیف رو خارج کنه، بعدم هوای تازه و پاکیزه به مرتبه میخواد وارد بکنه. این است که علتها تجدید میشود، معلول هم تجدید میشود. از این میگذاریم. اما فصل دیگر، فصل دوم، غایت حرکت طبیعی چیست؟ غایت حرکت طبیعی، ببینید، در هر حرکتی غایتش رسیدن به فعلیت هست، به یک نوع فعلیتی. مثلا اگر یک سیبی بالقوه مثلا قرمز است و بالفعل قرمز نیست، میگیم این حرکت میکند به سوی قرمز شدن، حرکت میکند به سوی شیرین شدن. انسان حرکت میکند به سوی کمالات انسانی و عالی خودش، هر امر نبات حرکتی بکنه به سوی کمالات خودش. در حرکتهای جوهری، حرکتهای کیفی، حرکتهای کمی، در هیچ یک از اینها اشکالی نیست. اشکال فقط در حرکت عینی، مطابق نظریه قدما در حرکت عینی از نظر غایت طبیعت اشکالی. اینجا اول یه مطلبی را به طور اجمال بگم که در فصل‌های آینده میاد. به اون این است: از نظر قدما در هر جسمی بلا استثناء مبدع یک میل مستقیم وجود دارد. یعنی در هر جسمی یک قوه‌ای که در اون که اون قوه اقتضا می‌کند که این یک حرکت مستقیم رو به بالا یا مستقیم رو به پایین داشته باشد وجود داره. این نظریه است که امروز قبول ندارن، ولی علمای قدیم ما این نظریه رو میگفتن، بعدم دربارش بحث میکنن. ما حالا فعلا درباره این بحث میکنیم چون بعد خود بعد مستقیما بعد بیاد. حالا این نظریه رو قبول داشته باشید، اینها معتقدن که در هر جسم از نظر طبیعت یک مبدع میل مستقیم وجود دارد و لحاظا در عناصر گفتم دو عنصر از عناصر در اونها مبدع میل مستقیم رو به مرکز است، آب و خاک. در دو عنصر دیگر مبدع میل مستقیم رو به محیط است، هوا و آتش. توجه کردید؟ حالا این مطلب چقدرش به علم اون روز مربوط میشه، چقدرش به فلسفه مربوط میشود، باشه تا ما در آینده بحث کنیم. این مسئله یک اشکال از نظر فلسفی همین نظریه که از که از این امروزم قبول ندارن، همین نظریه یه اشکال از نظر فلسفی برای فلاسفه به وجود آورده. به اون اینه، شما میگید که غایت هر حرکت مستقیم طبیعی میل به پایین یا میل به بالا. میگید خاک و آب میل به مرکز دارند، آب و هوا و آتش میل به بالا دارند، یعنی میل به محدد الجهات، به بالاترین نقطه های هستی، به نقطه های عالم طبیعت دارند. اشکال این است، این غایت هایی که شما میگید غیر قابل بود. برای این که اون مرکز عالم که مرکز کره زمین باشد یک نقطه که بیشتر نیست. این چطور نقطه ایست که تمام در تمام اجسام، در تمام خاکها و در تمام آبهای عالم میل رسیدن به اونجاست، این که امکان وصول نداره. لازمش این است که مبدع میلی ما فرض بکنیم که هیچ وقت به فعلیت نمیرسد، هیچ وقت به فعلیت نمیرسد. و خود این حکما معتقدن که محال است که قصر دائم وجود داشته باشه، یعنی محال است که یک مبدع میلی در یک طبیعتی وجود داشته باشه که هیچ وقت این طبیعت، هیچ وقت هیچ فردی از افراد او به او نرسد یا اکثریت افرادش به او نرسند. پس این چطور چیزی؟ اونهایی که میگن رو به بالا میروند، مثلا شما بگید هوا، میگید حالا بگید سطح مقعر فلک، بسیار خوب سطح مقعر فلک. شما میگید که آتش هم تمایل دارد که خودش برساند به سطح مقعر فلک، هوا هم این تمایل رو داره. خب هوا که هیچ وقت نمیرسه که، چون هوا دون فلک ها، دون اون کره آتشه. خود آتش هم یه سطح آتش میرسد، اون همه باقی آتش ها که بهش نمیرسد. پس این چطور میشه که نیستید؟ این یه مشکل ایجاد کرده. بعد برای این مشکل خواستن راه حل هایی پیدا کنن. نزدیکترین راه حلی که براش پیدا کردن این است که نه، اینجور نیست، بلکه هر یک از این عناصر یک حیز طبیعی دارد، حیز طبیعی به حسب ترکیب طبیعی، نه واقعا مرکز عالم اینچنین نیست. حیز طبیعی خاک این است که مرکز کره خاک منطبق بر مرکز عالم باشد، نه اینکه تمام ذرات خاک در مرکز عالم قرار بگیرند. کره خاک، یعنی مرکز کره خاک منطبق بر مرکز عالم باشد. حیز طبیعی آب مرکز عالم نیست، بلکه مرتبه بالای مرتبه خاک است. و حیز طبیعی هوا مرتبه بالای مرتبه آب است و حیز طبیعی آتش هم مرتبه بالاتر از اوست. پس واقعا چنین نیست این حرف که هوا جهت هوا این است، میل مستقیم هوا این است که خودش رو به سطح فلک برسونه و همیشه ممنوع است، و میل مستقیم آب این است که خودش رو به مرکز عالم برساند و همیشه ممنوع است. این دور نیست. این هم تقریبا نظریه ای که خواستن در توجیه اون نظریه بگویم که حالا اصل مطلب هم چندان مطرح نیست که حالا لزومی نداره درباره جزئیاتش بحث بکنیم. یه جزئیاتی هم البته اینجا لابلای مطالب هست که لزومی نداره اونها رو مطرح بکنیم. یه مطلب فقط در اینجا هست، ببخشید، یک مطلب در فصل از کنم در فصل اول یک مطلب موند که من یادم را اون مطلب را عرض بکنم. بون این است که گفتیم که حرکت را گفتن برای چهار قسم است. این مربوط به فصل پیش است. گفتیم برای حرکت گفتن چهار قسم است که خودمون گفتیم نه، این در واقع چهار قسم به این معنا نیست. حالا اونه که گفتن چهار قسم، گفتن حرکت بذات بلعرض و حرکت طبیعی و ارادی و قصدی. حرکت بلعرض و بذات، باز بذات سه قسم، ارادی طبیعی، ارادی قصدی. مرحوم آخوند یه حرفی دارم که این حرف حرف نوی هست. و اون این است که شایسته است یک نوع حرکت دیگر هم ما اضافه بکنیم که اسم اون حرکت تسخیری. این در کلمات شیخ امثال اینها هم نیست و حرف خیلی خوبی هم هست. در باب علت معلول هم در منظومه هم باید خونده باشید. در منظومه هم هست و در خود اسفار هم هست که در باب فاعلیتها یکی از فاعلیتها را فاعلیت به تسخیر می نامند. بهرن در میان حرکتها هم نوعی حرکت ما داریم که حرکت به تسخیر است. این حرکت به تسخیر را نمی توانیم حرکت طبیعی بنامیم، اونطوری که حرکتهای طبیعی را طبیعی می نامیم مثل حرکت سنگ. نمی توانیم حرکت ارادی بنامیم، اونجوری که حرف زدن برای انسان یک حرکت ارادی است، بلکه یک حالت بین میان حرکت ارادی و حرکت طبیعی است. اون حرکت تسخیری است، اون این است. طبیعت به اقتضای ذات خودش بسا هست یک میلی دارد به جهتی و همین جورم هست، ولی طبیعت اونگاه که